بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان و بزرگواران. امیدواریم که این برنامه نگاهی دوباره به قرآن هم مورد پسند شما قرار بگیرد ان شاء الله. در خدمت حاجی رضایی حاجی حسینی هستیم. حاجی حسینی فتوایی داشته باشید تا وارد بحث بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت از استاد و دوست عزیز جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم. انشالله در محضر حضرت استاد از معارف بلند قرآنی بهرمند میشیم انشالله.
خیلی متشکرم. آقای رضایی در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای حسینی و همه بینندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. خب رسیدیم به سوره مبارکه طارق، الطارق. مباحث خیلی خوبی در برنامه های قبل مطرح شد، نکات بسیار خوبی رد و بدل شد. باز همچنان بخش دوم این سوره با نگاهی دوباره باقی موند که امروز انشاءالله بتونیم کامل این سوره رو از حیث نگاهی دوباره تبیین کنیم و بیان کنیم محضر شما. از نگاه درد و درمان که هر آیه ای و هر سوره ای ناظر بر دردهای انسان ها و ناظر بر درمان اون درد هاست، چون قرآن یکی از اسمهای خودش رو شفا قرار داده، یکی از توصیفاتی که نسبت به خودش قرار داده فرمود من شفا هستم برای کسانی که ایمان داشته باشند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، کسانی که ایمان به قرآن دارن و با ایمان قرآن میخونن من برای اونها شفا هستم. در سوره طارق هم مشکلات اشاره شد که مشکلات و دردها و آسیبها چیه و هم به بخشی از درمانهای آن اشاره شد که سوره طارق میخواد اونها رو درمان کنه، اون دردها و اون آسیبها رو. یکی از دردها این است که انسان نسبت به خودش غافل باشه، متوجه نباشه که چی بوده است، از قبل چه بوده و الان چه شده است. چون انسان همین قدرتی که داره، همین اندام موزونی که داره، این رو داره میبینه، متوجه این نیست که قبلا نطفه بیش نبوده، حتی قبل از نطفه تراب بوده. همتونی که قرآن فرمود شما خاک بودید و ما شما را از خاک به نطفه، از نطفه به علقه، تا اینکه به یک انسان کامل تبدیل کردیم. این یک آسیب جدی است که انسان از ژن خودش و از اون نقطه آغاز حرکت خودش غافل باشه. اگر متوجه بشود هیچ وقت متکبر نمی شود، هیچ وقت ظلم نمی کند، هیچ وقت تعدی نمی کند، هیچ وقت در مقابل خدای سبحان گردن فرازی نمی کند. اون درد، این درمان. لذا فرمود فلینظر الانسان مما خلق. انسان باید متوجه این باشه اینه که از چی خلق شده، بعد خودش هم خود خدای سبحان جواب میده که خلق من ماء دافق، او از ماء دافق یعنی همون معنی از اون آب جهنده به وجود آمده است. اگر بداند چه بوده است و چه می شود، که در روایت دیگه هم هست که تبدیل به این بدن، تبدیل به جیپه و مردار می شود و دوباره تبدیل به خاک می شود. یک مسیری رو از خاک به خاک، ما جسممون حرکت میکنه اما روحمون بر اساس تلاش هایی که میکنیم روح خودمون رو میسازیم. اگر سعی و تلاشمون در مسیر دستورات قرآن باشه به سعی ها راضیه میشیم، اگر نباشه عاملت و ناسبه میشیم که قبلا درباره صحبت شد. و در جلسه امروز درد دیگری که وجود داره این است که انسان نسبت به آیات و قرآن شک داشته باشه که این کلام خداست. یک آسیب دوم این است که اگر شک هم نداره مطلب رو خیلی جدی نگیره، بگه که خدای سبحان حالا فرمایش میفرماید یا حالا این همه بحث از جهنم و بحث از بهشت و بحث از انذار و بحث از تهدید و حالا اینا خیلی جدی نیست. و نکته بعد این که این گونه شبهات را و این گونه ضعف ایمان و اعتقاد رو از یک جایی پمپاژ میکنن، در اون رو هم خدای سبحان بیان میکنه که منکران وحی یکی از کاراشون همینه که کید کنن، مکر کنن و شبهه ایجاد کنن تا اینکه مردم از منافع قرآن، از دستورات رهایی بخش انسان از بدی ها استفاده نکنن. این نکاتی که امروز با دوستان عزیز بحث میکنیم در این خصوص هست، هم نسبت به آسیب ها، آسیب این که انسان قرآن داشته باشه، معجزه الهی در اختیارش باشه اما از این معجزه الهی استفاده نکنه. چرا استفاده نمیکنه؟ بخاطر اینکه جدی نمیگیره. چرا جدی نمیگیره؟ بخاطر اینکه پمپاژ میکنن دشمنان و شیاطین برای اینکه انسان این رو جدی نگیره. پمپاژ شبهه، پمپاژ وهم که ماها رو گرفتار توهمات و موهومات میکنه و ما این گونه امور رو جز وهمیات و موهومات میپنداریم و از این کلام حق خدا استفاده نمیکنیم. خب محضر دوستان عزیز هستیم. آقای حسین اگر مطلبی هست بفرمایید، بعد خدمت آقای رضایی هستیم.
استفاده کردیم. یه نکته که حضرت استاد من در مورد آیه 13 هم انه لقول فصل هست خیلی واقعا برای من جالبه که اینجا قرآن رو به عنوان فاصله بین حق و باطل داره معرفی میکنه. حالا من چند نکته رو استفاده کردم، حالا درست هست یا نه. یکی این که خود قرآن که کتاب هدایته، این شناخت واقعیت رو، واقعیت اشیا رو، واقعیت عالم رو حتما یک نقشی در هدایت انسان‌ها داره که این مسئله رو بولدش کرده اینجا. و نکته دومی که هست اینه که قرآن که می‌فرماید لقول فصل، اینه که فاصله بین حق و باطل هست، حتما باید خودش یک گزاره‌های واقعی داشته باشه که بتونه فاصله بین حق و باطل باشه. یعنی قرآن یه امر رئالیستی است، امر واقعی است. یعنی ما اگر مثلا وقتی قرآن میفهم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تقوا نه اینکه فقط یک نظریه پردازی است که بگیم که آقا تقوا داشته باشی خوبه، یا ایمان به تقوا داشته باشی، نه، اگر تقوا نداشته باشی اون چیزی که در عالم هست مطابق با عالم حرکت نکردی. اگر بخوای نفوذ ناپذیر عزت داشته باشی حتما و حتما باید متلبس به ایمان بشوی. یعنی اگر واقعا دید ما نسبت به قرآن، به گزاره های قرآنی اینجوری عوض بشه، این خودش آرامش میاره.
یعنی به عبارت دیگه قرآن اشاره به امور اعتباری نمی کند. اعتباریات مثلا فرض کن اگه بگیم اگر کسی درجه مثلا فرض کن ستوانی داشته باشه اینقدر بهش حقوق میدیم، اگر درجه فلان باشه، خب این یه امر اعتباریه. یه وقتی یک از دیگه میاد برای مثلا فرض کن ستوانی برای سرهنگی یه ارزش دیگری میگذاره. تمام ارزش هایی که قرآن اشاره میکنه اینا همشون امور تکوینی هن، حقیقی هن، امور اعتباری نیستن. یعنی تقوا حقیقتا باعث کرامت می شود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چون اصلا تقوا با کرامت درم، نه اینکه کرامت را بر او جعل کردیم. بر اون نهادیم، میتوانیم ننهیم، این گونه نیست. مثل خیسی برای آبه، آب خیسیش ذاتیشه، کرامت ذاتی تقواست. اینجوری نیست که تقوای بود و کرامت روش بار کردیم، این گونه نیست. کاملا درست. آیات قرآن همش ناظر بر حقیقته، ناظر بر اعتباریات محض نیست.
حضرت دوستان حالا در این بستر یه سوالی که برام مطرح اینه که شاید بعضی الان مثلا بخوان این مطلب قرآنی رو خوب بفهمن که قرآن که می‌فرمایم فاصله بین حق و باطل هست، جدایی میندازه، چجوری ما این مسئله رو از قرآن خوب بفهمیم؟ آیا مطالعه خاصی میخواد از قرآن، یا فقط اینه که قرآن رو خوندن، تلاوت قرآن کفایت میکنه برای، یا نه تفسیر باید بخونه، چیکار بکنیم؟
سوال خیلی خوبه. ببینید بخش زیادی از آیات قرآن قابل فهم همه هست، ولی با ترجمه.
بله بله.
بخش زیادی از آیات قرآن مهم آن است که به این نکته که شما اشاره کردید طرف ایمان بیاورد، ایمان بیاره که این کلام حقه. این که داره مسئله رو مطرح میکنه که تقوا کرامت میآورد، این حق مطلبه. مثل که مثلا بگیم آب ویژگیش اینه که دست انسان را اگر بهش بخوره خیس میکنه. ایمان آوردن به آیات و قرآن خیلی مطلب مهمی است. آقای رضایی در خدمتی.
شما هم تشکر کنم. سوالی که برای خود من پیش اومد و دوستان جوابش از جناب علی بشنوم، خودتون یه اشاره فرمودین. اینه که ما اگه اصل رو بذاریم، این که طرف در وهله اول آشنایش با قرآن و آموزه‌های دینی اینو باور داشته، خیلی این اتفاق براش میفته، رفته رفته یا باورشون از دست میره یا با قول شما دیگه خیلی جدی نمیگیرن. این تو خیلی موضوعات هم هست. مثلا شخص اصلا نظام پزشکی رو قبول نداره، جدی نمیگیره، میگه این قرص و دارو اینا مال چی هستن، شوخی میگیره تو این فضا. من بحثی که دوست داشتم بازش بکنم چون خیلی این پیش میاد، اینه که چه ریشه هایی و یا چه عللی باعث میشه یه چیزی که واقعا واقعی هست، تکوینی هست، به قول شما حقیقت محض هست، طرف جدی نگیره. چه چیز باعث این میشه؟ آیا اینکه طرف یک آثاری رو بر این آیات مترتب میبینه و میبینه که نشد، باورش از دست میره، یا اینکه خود شخص اون جدیت و تلاشش و جهدش اینا کم میشه؟ اینو خواستم ببینم چون این یه آسیب دیگه فرمودید از این طرفی اگر فرمایید. خیلی ممنون.
ببینید خود قرآن اینو پاسخ میده در سوره اعلا، اگر بحث کردیم دیگه که راجب این که این ذکر، این آیات قرآن نسبت به کسانی که اشقا هستن مؤثر نیست. و یتجنب هل اشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت بها ولا یحیی قد افلح من تزکا. بازم تا اینجا جواب شما رو ندادم ها. و ذکر اسم ربه فصلا، بل این بل که میاد سراغ اون اشقا، بل تؤثرون الحیات الدنیا. من یه خواهشی که از شما بزرگواران دارم، این بحث نگاهی دوباره به قرآن لازمه که حتما در محضر قرآن باشید، چون حافظ که نیستید، باید حتما قرآن در اختیارتون باشه که این گفتگاه که صورت میگیره استفاده بکنید. ولی حال تو همه گوشی ها قرآن هست، سوره طارق و سوره اعلا در اختیارتون باشه. اونجا فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا. چرا قرآن روی این اثر نمیذاره؟ چرا اینها جدی نمیگیرن؟ به خاطر اینکه اینها دنیا پرست شدن، یعنی زرق و برق دنیا و خواست و آثار ملموس دنیا اینا رو مشغول خودشون کرد. به قول شما میبینه که آیات قرآن آثاری برش احساس نمیکنه که باره، ولی تو زندگی روزمره میبینه که نه، هر حرکتی انجام میده، اگه کار بیشتری انجام میده، تلاش بیشتری انجام میده، پول بیشتری میگیره، پول که گرفت زندگیش فرض کنید مرفه تر میشه و و و. این انسان در مرحله حس باقی مونده، یعنی حواسش فعاله و عقلانیتش رو فعال نکرده که بیاد ورای این محسوسات رو هم ببینه، پشت این محسوسات رو هم ببینه. بعد قرآن دوباره چی میفهمد؟ ول آخرتو خیرون و ابقا. خود چرا شما اشتباه میگیری؟ چرا شما دنیا را انتخاب کردی آخرت را کردی؟ ما که میگیم، یعنی به که میگه هم دنیا را انتخاب کن هم آخرت را انتخاب کن. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، آتنا به ما بده در دنیا حسنه را و در آخرت هم حسنه را، یعنی هم حسنه دنیا را. هیچ وقت وحی نگفته که دنیا را رها کن، لذات دنیا را رها کن. حتی به قارون، قرآن حتی به قارون ایراد نمیگیره که تو چرا این همه ثروت داری. ایرادی که به قارون میگیره اینی که چرا این ثروت انقدر دل بهش بستی. خب احسن کما احسن الله الیک، همونطور که خدا بهت احسان کرده از این ثروت به دیگران بده. فهمت ولا تنس نصیبه که من از دنیا. قارون، ما نگفتیم که همه رو بده، نصیبت از دنیا فراموش نکن، از لذائذ حلال دنیا استفاده کن. اشکال کجاست؟ اشکال اینجاست که همه حواسش رو طرف جلب دنیا و آثار دنیا کرده. این انسان در این مرحله اگه بخواد بمونه، هیچ وقت یقین به این که قرآن نجات دهنده است، شفا بخش است، پیدا نمی کنه. حالا اینجا از جهت روانشناسی شما باید کمک کنید که برای این که انسانها را از مرحله محسوسات به مرحله معقولات منتقل کنید و فقط گرفتار محسوسات نباشه، اون چی که میبینه نباشه، بلکه اون چی که عقل میبیند هم باشه، چه مسیرهایی رو باید ادامه بدیم؟ به نظر من قرآن تمام دستورالعملش برای خروج از این مرحله محسوس و ورود به مرحله معقوله، چون هی انسان رو به فکر وامی داره. رضا فرمود که فلینظر الانسان مما خلق، واقعا در همین چیزا که فکر بکنه که چی بوده، چی شده و دوباره چی میشود، اون وقت به این فکر میفته که چون دوباره داشت دیگه، انه علی رجعه لقادر، یعنی دوباره خدای سبحانه که شما رو از خاک و از ما ادافق به وجود آورده، دوباره شما رو برمیگردونه. سوال، خب برمیگردونه چیکار کنه؟ هیچ، برمیگردونه که شما تو این دنیا، تو این فرصتی که در اختیارتون بود، چه شکلی برای خودتون ساختید؟ چون شکل اصلی خودمون رو برای اونور خودمون میسازیم. فکر میکنم که علتش همین آیه که عرض کردم باشه، یعنی توجه زیادی به محسوسات و ملموسات، اونایی که لمس میکنه.
نکته که فرمودید این که مثلا خود منم سوالم همین بود. ما تو فضای روانشناسی یک تکنیکی داریم به نام اعطای بینش، یکی از قوی ترین تکنیک هاست در خانواده درمانی، تربیت کودک، برون رفت از بحران ها از این تکنیک خیلی استفاده میشه. زمان بره ولی عمیقه. اون تکنیک این است که مخصوصا تو مکاتب جدید روانشناسی که به جای اینکه طرف رو شرطی کنن، رفتارش رو تغییر بدن یا از مسائل فیزیولوژیکی و دارو درمانی استفاده کنن، نگرش طرف رو روش کار میکنن. میگن اونجا درست بشه، احساسش و رفتارش هم به تناسب درست میشه. ظاهرن فرمایش جناب عالی هم ناظر بر همینه. ظاهرن قرآن از این تکنیک خیلی استفاده کرده که دید ما نسبت به دنیا و آخرت عوض میشه.
بذارن اسمش رو میذارم ایمان درمانی. شما اونجا تحت عنوان تغییر
اعطای بینش،
البته اینجا اعطای بینش هم داره،
بله،
خود اعطای بینش داره، ولی من اسمش رو میذارم ایمان درمانی. یعنی کسی که ایمانش به مبدأ و معاد و دستورات الهی تقویت بشود، رفتارش هم تغییر پیدا میکند به اندازه تقویت ایمان.
و چند تا نکته ظریف اونجا هست. یه نکته اینه که اعطای بینش اولا با تدریجه.
درست.
خیلی از مراجعین خیلی حرص میخورن که آقا ما ایمانمون پایین است و فلان است و اینها. اصلا این همینطوریه، آروم آرومه. من خیلی هم بهشون میگم که اگه دیدی یه شبه یه او تغییر و تحولی ایجاد شد و داغ شدی، بدون یه شبه از دستش میدی. این یه نکته که با یه آرامش و یک تدریجی باید این اعطای بینش انجام بده.
همه چیز تو دنیا تدریجه ها، یعنی حتی بیماری ها رو هم هیچ وقت با یه قرص مداوا نمی‌کنن. اونجایی که مداوا میشه میگن این مسکنه، این دوا نیست که.
درسته.
یعنی قبولش نمی‌کنن، ریشه این.
نکته دومش این است که اون بینش اصیل خیلی باید اصیل باشه. یعنی شما اعطای بینش دارید، نباید خرد شیشه قاطیش باشه.
بحسن.
چون دوباره اون اثر واقعیشو نمیگذاره. که بهترین اعطای بینش هم خود خداوند داد. یعنی گاهی وقتا ما وارد کتابایی که تو بازارم هست زیاد در مورد عرفان و سیر و سلوک و دین میشیم، ببینیم اون ته مطلب رو نگفته یا درست نگفته.
التقاط.
احسن، التقاط و به اصطلاح یه خورده شیشه‌ای داره بالاخره. نکته سومش این است که نوع بیان چجوری باشه. من همیشه به دوستان میگم که شما وقتی میخوای یک تغییر نگرش ایجاد بشه، بعضی از سوره های قرآن بیشتر به شما میسازه. راست مثلا سوره سوره میشی
یا آیات،
آیات خیلی بیشتر به شما میسازه. اول برید سراغ اونا، یعنی که خوب به جانتون بنشینه. و نکته چهارم تکرار و تثبیته که خود شما یه دفعه فرمودید، این اعطای بینش یادمون میره. یعنی یه لایه هست، تکرار و تثبیتش هم به دو تا چیزه. یکی این که ما مرتب تلقین و تأکید و همین جلسات و همین کلاس ها و اینا خیلی موثر. یکی هم تو عمله، یعنی یک تثبیت گفتاری داریم که خود گفتنه، یکی هم این که حالا اونی که یاد گرفتیم عمل کنیم. این دیگه آن رو آن رو عمیق میشه و انشالله آثارش رو خواهیم دید
که جمع‌بندیش میشه در سبک زندگی.
بله.
یعنی اگر ما سبک زندگیمون رو سبک زندگی قرآنی قرار بدیم، همون تثبیت قولیه اتفاق میفته. یعنی شما حتی آیات رو میخونی، چرا ای گفتن که حداقل 50 آیه بخون؟ چون شما حتی آیات رو میخونی داری همون تثبیت قولی را که نتیجهش میشه تثبیت عملی شکل میدی. حالا یه وقتی باید فرصتی بشه، شاید 5-6 جلسه اجمالا ها و الا شاید صدها جلسه نیاز داشته باشه که سبک زندگی قرآنی رو مطرح کنیم. یعنی در نگاهی دوباره به قرآن بگیم خب قرآن سبک زندگی رو چگونه تعریف میکنه و آیا در زندگی ماشینی امروز آیات قرآن میتونه پاسخ بده یا آیات قرآن مال زمان قبله و اون وقتی که ماشین نبوده، سرعت نبوده، تکنولوژی نبوده، دیجیتال نبوده، فلان نبوده، آیا تو این دنیای دیجیتالی هم سبک زندگی قرآنی عملی است یا نه؟ که ما میگیم قطعا عملی است، چون قرآن مال همه زمان هاست و اتفاقا الان ضرورتش بیشتره و در عمل هم انسان بیشتر لذت میبره چون بهش نیاز بیشتری داره. خیلی متشکرم این رضای شما. حاجای حسینی اگر مطلبی باشد.
حاجای یک مسئله که حاجای رضایی هم بهش اشاره کردند در آیه 14 هم و ماه و بلحزن.
بله.
به نظرم اینی که ریشه اینی که بعضیا قرآن و گزاره های قرآنی رو شوخی میپندارن، یعنی یک هزل و بیهوده میپندارن، شاید این باشه. الان از لحاظ فلسفی وقتی نگاه میکنیم، وقتی یک کسی میگه که این مسئله شوخی است، یعنی این که من از جای دیگه واقعیت رو میدونم، پس این چیزی که در مورد این مسئله شما میگید اون شوخیه، چون واقعیت رو چیز دیگه میدونم. اما وقتی که قرآن اینو میفرمایه که و ما هو بالهز، یعنی اینکه شما آبشخور این علمتون، آبشخور ایمانتون باید قرآن باشه. احسن. که چیزای دیگر رو شوخی بپندارید. اگر ما بیایم از علممون رو از جای دیگه بگیریم، بعد چیزای دیگه ای که در مورد واقعیت اشیا، واقعیت عالم هست نگاه کنیم، اون وقت میگیم اینا شوخیه. پس اما وقتی که نه، آبشخور اصلی علممون قرآن شد دیگه، اون وقت اصل اینه، ملاک اینه، ملاک حق و باطل. وقتی این شد دیگه چیزهای دیگر رو با این مقایسه میکنیم، نه اینکه من بیام خود گزاره های قرآن رو با اون بینش هایی که خودم دارم یا مردم دادن. یه چیزهایی که مثلا الان مثلا یکی مسئله شانسه، خیلی ها مثلا تو زندگیشون یا به قول چیزا بد میارن یا این که نه، یه دفعه میبینی که شانسشون زده، مثلا میگه اینجوری شده، تو عرف اینو میگن شانسش زده اینجوری شده. خیلی اعتقاد دارم بهش شانس. یعنی یک
به شانس
یعنی اینجوری شده که
تعریف شانس هم بفرمایید. شانس یعنی
چی؟ اتفاقی،
یعنی یک معلول بی علت.
احسنت. معلول بی علتی که اصلا اتفاقا اینجوری به اسم من افتاده، نه اینکه یه حکمتی داشته باشه، هیچ
علتی داشته.
مثلا الان خیلی ها اصلا خانواده های متدین هم به این اعتقاد دارن که ما شانس نداریم، اگه شانس داشتیم عروس خوب گیرمون میومد، داماد خوب گیرمون میومد، یا اصلا بچه های خوب گیرمون میومد. حتی در این مسائل هم همین شانس رو دخیل میکنن، در حالی که اگر طبق آیات قرآن که طبق واقعیت ما بهشون نگاه کنیم، شانسی در عالم وجود نداره. قضیه اتفاقیه تو عالم نیست.
شانس میدونین که برای توجیه رفتار انسان هاست، به خاطر اینکه از گردن خودمون بازش کنیم، بگیم که ما مقصر نیستیم، شانس مقصره، لذا میدازن گردن اونها که عذاب وجدان نگیرن. اگه ما شانس رو بذاریم کنار، اولین سوال پیش میاد که اگر این معلول بد اتفاق افتاده، اگر این حادثه بد اتفاق افتاده، پس یه کسی عاملشه. بعد دنبال عامل بگردیم. دنبال عامل گشتن هم کار سختیه، چون عمده عامل هم به خود انسان برمیگرده. یعنی اگر فرزند بدی داره، چون خودش تربیت نکرده، حتما 80% تربیت اگه درست بگم از جهت آماری به خانواده برمیگرده. یعنی اگر تو خانواده پدر مادر درست تربیت بکنن، این رو هر جا بندازن هیچ ضرری او رو تهدید نمیکنه. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. یعنی وقتی که خودتون هدایت بکنید، عالم و آدم جمع بشن که گمراهش کنن یا گمراهتون، شما گمراه نمیشید. چرا؟ چون مراقب خودتون بودید، خودتون رو تربیت کردید. لذا خود این هم یک مطلبه که شانس دستساز آدم ها برای توجیه اعمال خودشون، اون رو حالا یا بازیگران سیاسی این کار کردن، مثل مرجعه، مثل تفکر مرجعه که میگن که در صورت مهم اینه که تو قلبت پاک باشه، به عمل کار نیاید، در حالی که به سخن کار نیاید، عمل باید داشته باشی. این کلن عملگرایی رو از انسان ها میخوان دور کنن و بندازن به گردن این که شما اگه قلبت پاک باشه هر کاری هم انجام دادی مشکلی نیست. ولی اینجا چند تا نکته وجود داره، شما نکته خوبی رو بنظرم بهش اشاره کردید، و اون این که انسان ها هیچ چیزایی رو حق می انگارند، وقتی به قرآن میرسن میگویند این هزل اون حقه. یه چیزی قبلش وجود داره که انه لقول فصل، اشاره میکنه به یک امر فطری، و اون این که همه انسان ها دنبال حق و باطلن، هیچ انسانی دنبال باطل نیست، چون باطل یعنی پوچ، هیچ انسانی دنبال پوچی نیست. انسان منفعت طلبه و حق هم هست، انسان دنبال منافعه، منتها در مصادیق منافع گاهی اشتباه میکنه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب النار، رو تجارت ها اشتباه میکنن، فکر میکنن که اگه بره رانتخاری کنه فلان کنه پول زیاد بیاره تجارت، میگه نه اون تجارت نیست، تجارت درست آن است که تو را از عذاب جهنم نجات بده. اونم تجارت حلال هم داشته باش، اونم باز مطرح میکنه که رجال لا تولیهم، بله تجارتون بلا بیون ان ذکر الله، مردانی که هیچگاه تجارت و بی اونها را از یاد خدا باز نمیداره. اون تجارت ظاهریش، اونم تجارت معنوی. نکته اصلی اینه که همه دنبال حق و باطل هم. قرآن فرمود که آی انسان هایی دنبال حق و باطلید، منم که حق و باطل رو به شما نشون میدم. انه لقول فصل، یعنی چون خیلی حق و باطل در هم میام میزن، من میام میزن از هم جدا میکنم، خالص و شسته رفته در اختیارتون قرار میدم، اما به شماها القا میکنن که این کلام کلام فصل نیست، بلکه کلام هزله و این کار دشمنه. و اگر شما دشمن شناس نباشید، حتما در مسیر دشمنان حرکت خواهید کرد، یعنی به قرآن باور نمی کنید. نکته بعدی این، خود قرآن فرمود که من معجزم، میگید نه مثل من بیارید، چرا نمیارید؟ 10 سوره بیارید نمیتونید، یه حدیث بیارید، حدیث یعنی پاراگراف، یعنی جمله کامل، یه پاراگراف بیارید. از اولی که قرآن نازل شده از تا به امروز، احدی نتوانسته از یه پاراگراف مثل قرآن بیاره. 15 سال پیش یهودیا رفتن این ادبای عرب رو تسخیر کردن، پولای خیلی زیادی بهشون دادن، گفتن بیاید شما چند تا سوره اختراع کنید. چند تا سوره اختراع کردن، بعد گفتن که اینکه قرآن گفته که 10 تا، ما براش 20 تا سوره نوشتیم. بعد این رو گذاشتن به داوری، تمام ادبای عرب به سخریه گرفتن، گفتن آخه این که آبرو خودتون بود، این کجاش؟ سوره محمد درست کردن، یعنی شبیه سوره محمد، آمدن آب و آهنگش رو درست کردن، اما محتوایش رو حرفای هزله بیان کردن که دیگه جرئت نمی‌کنن چنین کاری رو انجام بدن. پس برای من یکی از نکات اینه که اگه ما بخوایم باور داشته باشیم، بگیم بدانیم این معجزه است و معجزه‌ش هم جلوی چشمونه، که آقا اگه می‌تونید مسیش بیارید. بله، ما یک دقیقه دیگه فرصت داریم.
من یه نکته می‌خواستم راجع بگم، چون بحث شانس مطرح شد، خیلی سریع از بکنم، حیف این نکته به نظرم. بعضی از آدم ها قبل از انجام یک کاری چون نمیخوان فکر کنن، مشورت بگیرن، بررسی کنن، بیش از حد متوسل میشن به استخاره برای شروعشون. علتش همون چیزی که فرمودید، فرار از تلاشه. بعضی از آدم
ها گردن دیگران انداختن،
راحت نمی استخاره
بگیرن. یه تکنیک انجام میدن تو روانشناسی، این حلقه اندازیه.
بله.
خب میگن که به خاطر که تست کنن که این اعتماد به نفس داره یا نداره، میگن فرض کن با فاصله 2 متر این حلقه ها رو بیاندازید. اونا که اعتماد به نفس ندارن و میخوان همه کار رو به گردن دیگران بیاندازن، نمیان تو اون خط بیاندازن، میرن 2 متر عقبتر از اونجا میاندازن که وقتی نیفتاد بگن خب من فاصله داشتم.
فاصله
زیاد
بود.
این برای شروع کار یه سری آدم ها دوچارش میشن. آرزو فضای دینی متوسل به استخاره میشن بیش از حد. بعضیا بعد از پایان کار اسناد به غیر استلام بهش میگن میدن و متوسل به شانس میشن. ما که شانس نداشتیم. این هم شروعش رو باید دقت کنن، هم پایان کار.
خب خیلی متشکر. ما با همین نکاتی که عزیزان فرمودن سوره طارق رو تمام میکنیم. انشاءالله به سوره بعدی که در جلسه آینده سوره مبارکه البروج انشاءالله میپردازیم. اگر شما هم حوصله داشتید یکی دو بار سوره بروج رو مطالعه بفرمایید و در جلسه بعد هم در محضر قرآن باشید، ما هم در محضر قرآن باشیم، بیشتر بتونیم از قرآن استفاده کنیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. اللهم صل علی